80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد اول، از 1300 تا 1360، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، چاپ دوم 1385، کتاب خورشید. در وهله اول باید داستان نوشت، داستان خالص باید ساخت به هر شکل و هر جور، فقط مهم این است که راست بگویی. خواننده و اجتماع از نویسنده این را نمی‌خواهد که از آنچه در اطرافش می‌بیند و خودش بیشتر از او، یعنی نویسنده، به آن آگاه است برایش بگوید. خواننده تجربه ای می‌خواهد کاملا شخصی، تجربه ای که خودش نداشته است. هر کس تجربه مخصوص خودش را می‌تواند عرضه کند. من آن داستان نویسی را می‌پسندم که چیزی را بگوید که هیچ کس دیگر نتواند بگوید. هنرمند باید چیزی از خود به دنیا اضافه کند. نقل قول از بهرام صادقی. پیشگفتار. داستانهایی که برای این گلچین ادبی انتخاب کرده ایم نه تنها از بهترین های روزگار خود بودند، بلکه هنوز هم خواندنی اند. نویسندگان این داستانها با پدید آوردن نوشته‌هایی که کمتر شباهتی به آثار قبل از خود دارند بر غنای ادبیات ما افزودند. اینان به سبک‌های گوناگون نوشتند و داستان‌هایی با مضمون‌ها و صناعت‌های نگارشی متفاوت آفریدند. از این رو متن‌های منتخب می‌توانند معرف گرایش‌های مختلف داستان نویسی ایران بین سال‌های 1300 تا 1360 باشند. البته داستان کوتاه ایرانی در دوره زمانی مورد نظر ما چنان تغییر و تحولی را اثر گذرانده که نقل همه نمونه ها حجم کتاب حاضر را به دو برابر این که هست افزایش می دهد. بعضی از داستان ها را به دلیل بلندی بیش از حد آنها و معدودی را به علت محدودیت هایی که برای چاپشان وجود دارد کنار گذاشتیم. آثار برخی از نویسندگان را هم به جهت آنکه عمدتاً رمان نویس هستند و داستان‌های کوتاهشان هم بلندتر از حد معمول است، مثل تقی مدرسی و اسماعیل فصیح، در مجموعه نیاوردیم. نویسندگانی هم هستند که با وجود مطرح بودن در دوره زمانی مورد نظر ما بهترین آثارشان را پس از 1360 نوشتند، با آثار آنها در جلد دوم این کتاب می پردازیم. داستانها بر اساس حضور فعال نویسنده در عرصه ادبی در پی هم قرار گرفتند تا خواننده به شکلی ملموس در جریان سیر تحول داستان کوتاه قرار گیرد و دریابد که داستان کوتاه چه فرم ادبی منعطف و تغییرپذیری است. البته در داستانها تغییری داده نشده و تنها رسم الخط آنها تا حد امکان یک دست شده است. امیدواریم این مجموعه دریچه‌ای رو به باغ پردرخت داستان نویسی ایران بگشاید و راهنمای مناسبی برای نسل جوانی باشد که ارتباط فرهنگیش با گذشته قطع شده است. یک گلچین ادبی اگر ثمره تجربه نویسندگان پیشین را به اکنونیان منتقل نکند چه فایده ای دارد؟ و اما داستان کوتاه روایت منصوری است که در یک نشست خوانده شود. هرچند اندازه داستانها متفاوت است، از 2 صفحه تا 20 صفحه، اما به هر حال داستان کوتاه باید تا حدی از اختصار برخوردار باشد، زیرا در غیر این صورت به رمان کوتاه نزدیک می شود. اگر رمان را با پیچیدگی رابطه شخصیت‌ها و گستردگی ماجراها می‌سنجیم، داستان کوتاه با ایجاز، فشردگی و شدت تأثیرش تشخص می‌یابد. رمان نویس فرصت کافی دارد تا به سطح گسترده‌ای از زندگی بپردازد، اما در داستان کوتاه زندگی کاملی باید در چند دقیقه خلاصه شود. آن دقایق باید به دقت انتخاب و با تابشی اسرارآمیز روشن شوند. فروغی که به ما امکان می‌دهد تا گذشته، حال و آینده را در آن واحد تشخیص دهیم. پانویس نقل قول پاراگراف از فرانک اوکانر در صدای تنها، ترجمه شهلا فیلسوفی، تهران، انتشارات اشاره، سال 1381، صفحه 22. همچنین نگاه شود به یان رید، داستان کوتاه، ترجمه فرزانه طاهری، تهران، مرکز، 1376. تعریف داستان کوتاه در طول زمان و با پیدایش نویسندگان تأثیرگذار تغییرات بسیار یافته است. مثلا پیش از این می‌گفتند داستان کوتاه باید طرح و نقشه محکمی داشته باشد و بقایای آن به ترتیب زمانی و با ربطی علّی رخ دهد. بعدها نویسندگان با بهره بردن از زبان شاعرانه یا استفاده از روش‌های نمایشی برای حسب راوی و ارائه بیواسطه شخصیت و موقعیت، اصل طرح یا علیت را زیر سؤال بردند. یکی از جامع‌ترین تعریف‌های داستان کوتاه از آن ایزاک باشویس سینگر نویسنده آمریکایی است. گیومه: برخلاف رمان که قادر است حاشیه پردازی‌های طولانی، بازگشت به گذشته و حتی ساختار ضعیف را در خود مستحیل و حتی پنهان کند، داستان کوتاه باید مستقیم به سوی نقطه اوج خود پیش برود. باید بی‌وقفه تنش و تعلیق داشته باشد. ایجاز نیز جوهر خاص داستان کوتاه است. داستان کوتاه باید طرح معینی داشته باشد، نمیتواند به اصطلاح برشی از زندگی باشد. استادان داستان کوتاه دقیقاً می‌دانستند به کجا می‌روند. می‌توان این داستان‌ها را بارها خواند و هرگز ملول نشد. به طور کلی داستان کوتاه هرگز نباید به اثر تحلیلی بدل شود. در واقع داستان نویس حتی نباید از سر تفنن تلاش کند که به روانشناسی و اسمهای مختلف بپردازد. ادبیات ناب در همان حال که سرگرم می کند آگاهی می دهد. قادر است هم روشن باشد هم پرمحتوا. قدرتی جادویی دارد برای آمیختن علیت با هدف، شک با ایمان، تمناهای جسم با اشتیاقهای روح. منحصر به فرد و عمومی است، ملی و جهانی، واقع‌گرا و تمثیلی. اگرچه تفسیرهای دیگران را بر میتابد، هیچگاه نباید در صدد توضیح خود براید. باید بر این حقایق بدیهی تأکید کرد، زیرا نقدهای گمراه کننده و نوآوری ساختگی یک جور نسیان ادبی در نسل ما پدید آورده است. شور و شوق پیام دادن موجب شده بسیاری از نویسندگان فراموش کنند که علت وجودی نثر هنرمندانه قصه گفتنند. گیومه بسته، پایان نقل قول از ایزاک باشویس سینگر در کتاب یک مهمانی یک رقص، ترجمه مژده دقیقی، تهران، انتشارات نیلوفر، چاپ 1382، صفحه 11 و 12. فهرست این مجموعه. قسمت اول، داش آکل از صادق هدایت. قسمت دوم، دیل مرد و میان پرده از بزرگ علوی. قسمت سوم، قفس و چشم شیشه‌ای از صادق چوبک. قسمت چهارم، ماهی و جفتش از ابراهیم گلستان. قسمت پنجم، جشن فرخونده از جلال آل احمد. قسمت ششم، مهره مار و میان پرده دو از محمود اعتمادزاده بهازین. قسمت هفتم، به کی سلام بکنم از سیمین دانشور. قسمت هشتم، آوازی غمناک برای یک شب مهتابی از بهرام صادقی. قسمت نهم، کیمیاگری در خیابان منوچهر صفا. قسمت دهم، داستان اول از عزاداران بیل و میان پرده سه از غلام حسین ساعدی. قسمت یازدهم، معصوم اول از هوشنگ گلشیری. قسمت دوازدهم، ابر بارانش گرفته است از شمیم بهار. قسمت سیزدهم، مرد از محمود دولت آبادی. قسمت چهارده، تاپ تاپ از جمال میرصادقی. قسمت پونزده، من هم چه گوارا هستم از گلی ترقی. قسمت شانزدهم، لابیرنت از محشید امیرشاهی. قسمت هفدهم، اعدام از حسن تهرانی. قسمت هیجده، لح از مسعود فرزان. قسمت نوزده، خانم فرخلقا صدر دیوان گلچهره از شهرنوش پارسیپور. قسمت بیستم، من گنگ خواب دیده از رضا دانشور. قسمت بیست و یکم، قبر گبری از علی اشرف درویشیان. قسمت بیست و دوم، شهر کوچک ما از احمد محمود. قسمت بیست و سوم، باد باد آورده ها را نمی برد از نادر ابراهیمی. قسمت بیست و چهارم، بین دو دور از ناصر تقوایی. قسمت بیست و پنجم، ترس از امین فقیری. قسمت بیست و ششم، دعوتی ها از بهرام حیدری. قسمت بیست و هفتم، سگی زیر باران از نسیم خاکسار. قسمت بیست و هشتم، مرق عشق از عدنان قریفی. مقدمه. هرچند قصه گویی سابقه دیرینه‌ای در ایران دارد، داستان کوتاه شکل هنری تازه است که پیشینه آن به سال 1300 شمسی برمی‌گردد، یعنی به زمانی که محمد علی جمالزاده نخستین مجموعه داستان خود یکی بود و یکی نبود را به چاپ سپرد. او از این رو آغازگر است که توانست با تلفیق صناعت داستان نویسی اروپایی و سنت قصه گویی شرقی نوشته های واقع گرایانه ای پدید آورد. همزمان با او کسان دیگری هم داستان می نوشتند، مثل حسن مقدم کریم کشاورز، سعید نفیسی و نیما یوشیج. اما داستان نویسی بخش عمده و جدی فعالیت ادبی آنان را تشکیل نمی‌داد. علی اکبر دهخدا را می‌توان پیشگام همه آنان دانست. او در چرند و پرندهایی که برای هفته نامه سور اسرافیل در سالهای 1285 و 1286 می‌نوشت، راه را برای پدید آمدن اولین نمونه‌های داستان کوتاه هموار کرد. تازگی کار او در این است که با طنزی برا، نثری ساده و در عین حال بهره‌ور از غنای ادبیات کلاسیک، موضوع را به شیوه‌ای روایی پرورش می‌دهد و فضای مناسبی پدید می‌آورد تا تیپ‌های اغراق شده یا کاریکاتوری را درگیر ماجرایی کند و به نتیجه مورد نظر برسد. دهخدا روزنامه‌نگاری بود که قصد داستان سرایی نداشت، بلکه از قالب داستان برای نوشتن مقالات خود بهره می برد. اما بیشتر از خیلی از داستان نویس‌ها به پیشرفت داستان کوتاه و رسیدن به زبان مناسب آن کمک کرد. اما جمالزاده با قصد و نیت نوشتن داستان قلم به دست گرفت و راه دهخدا را دنبال کرد. او به آدم‌هایی پرداخت که درگیر وقایع روزمره اند و با زبانی حرف می‌زنند که به شکل مبالغه‌آمیزی آکنده از اصطلاحات و ضرب المثل هاست، به طوری که گاه خواننده احساس می‌کند نویسنده با به نمایش گذاشتن دایره واژگانش قصد خودنمایی دارد. تأکید جمالزاده بر نقش داستان در حفظ زبان عامیانه نوشته‌های او را از ایجاز که از اصول داستان کوتاه است دور می‌کند. اما نباید فراموش کرد که آثار او از اولین تجربه های ایرانیان در نوشتن داستان کوتاه است. داستان های بلند نویسندگان عصر مشروطه مثل زین العابدین مراغعی در سیاحت نامه ابراهیم بیگ متکی بر خیال بافی و رویاست، در حالی که جمالزاده داستان هایش را بر اساس تجربه های ملموس می نوشت. با این همه آثار وی را می توان نشانه پایان ادبیات عصر مشروطه دانست و نه آغاز داستان جدید فارسی. برای خواندن نخستین داستان‌های جدید باید تا سال 1307 و انتشار آثار هدایت چشم به راه ماند.